مثلا ببینیم ریاضت هایی که متصوفه به بدن خودشون وارد میکنن، اینها به شدت به سیستم مزاجی انسان، به مغز انسان آسیب میرسونه. من چند نمونه ذکر بکنم. مثلا در تذکرت الاولیای شیخ عطار در جلد اول صفحه 235 در خصوص ریاضت ها و حالات شبلی مطالب رو ذکر میکنه. از جمله میگه نقل است که شبلی، یکی از بزرگان متصوفه، سردابه ای داشتی که در آنجا همی شدی، یک سردابی داشته میرفته اونجا، و آغوشی چوب با خود بردی و هرگاه قفلتی به دل او در آمدی خیشتن بدان چوب همی زدی. هر وقت خدا قافل میشه با چوب خودشه میزد. و گاه بودی که همه چوبهایی که بشکستی دست و پای خود بر دیوار همی زدی. با چوبا میزش، چوبا خورد میشد، باز که قفلت میشد دست و پاشو به دیوار میزد. که این آسیب ببینه که از قفلت خواهد. خب ببینین اینها آسیب میرسونه به بدن. اینا سیستم این ریاضت هایی که ایشون مثلا میکشیده، خب بله اینا فشارهایی میاره بر بدن و چنین حوادثی ممکنه برای این افراد اتفاق بیفته. یا مثلا در کتاب اسرار و توحید فی مقالات ابی سعید، ابو سعید ابوالخیر، خب یه شخصیت مهم متصوف هستش و شاعر، در صفحه 22 آورده که در حالات ایشان آوردن که در جوانی شبها پس از آنکه اهل خدا به خواب می رفتن آهسته برخاسته به مسجد می آمد. در گوشه مسجد چاه آبی بود، تنابی را به وسط چوبی بسته و سر دیگر تناب را به پای خود می بست. یه تنابی بود، یک چوب هیزومی بود وسطش می بند، او برای تناب به پای خودش می بست و سپس چوب را به درون دهانه چاه گذاشته. این چوب بلند بود، این دهانه چاه بود، این هیزوم این طرف و اون طرف قرار می گیره، تناب هم بوده، اون هم به پاش بوده، و خود را وسط چاه تا نزدیک طلوع صبح معلق می ساخت. یعنی این چوب که بوده، این بنده خدا ریاضت می شده، این پاهاش که وسط بوده سرش به سمت چاه بوده، این در وسط تا نزدیک طلوع صبح، یعنی از صبح تا نزدیک طلوع صبح این واژگون معلق بوده و قرآن می خواند. آخر شب از چاه بیرون آمده و آهسته به خانه برمیگشت تا پدر و مادرش نفهمن. آخر شب از چاه بیرون می آمده و آهسته به خانه برمیگشت. اینجا آورده، شاید اینجا گفته چی؟ گفته که تذکرت بعد در کتاب اسرار توحید گفته که و خود را در وسط چاه تا نزدیک طلوع صبح معلق میساخت و قرآن میخوان. حالا اینجا معلق بود، آخر شب از چاه بیرون آمده و آهسته به خانه میگشت. شاید در دو حالت بوده، گاهی وقتا شب میرفته تا صبح بوده، گاهی وقتا روز میرفته تا آخر شب بوده. در حال میخواد بگه که یه مدتی ایشون، بله ایشون واژگون بوده. خب چه این ریاضت، بس شما میگن کن مثلا ساعت ها آدم واژگون باشه، بعد قرآن و الان کشفی تلقینی و بالاخره چیزی میونه تو تاریک، دیگه فشار میاد دیگه بالاخره به آدم. این یه نمونه. خب ببینین میخوام میگم نمونه ها، یا در ارتباط با همین جناب ابوبکر شبلی که ایشون خب در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری میزیستن، اینطوری آوردن که در کتاب تذکرات الاولیا جلد دوم صفحه 164 میگن به اول که مجاهده به دست گرفت سالهای دراز شب نمک در چشم کشیدی تا در خواب نشود، و گویند که هفت من نمک در چشم کرده بود. این بخاطر ریاضه میشه به خواب نره، هفت من نمک هی میکنه تو چشمه، این میسوخته که نتونه بخوابه. خب چنین آسیب های کجای دین به شما گفته که چنین کار رو کدوم میکرد ائمه ما چنین کاری رو میکردن و جواز این کار رو دادن؟ اینها فشاراتی میاره به قوه مغزی انسان، به در ارتباط با مزاج انسان، یا باز در همین تذکرة الاولیا جلد دوم صفحه 329 در مورد شیخ ابوالسعید ابوالخیر آورده که خطاب به مریدی زیر درخت بیدی گفت: ای جوان مرد، این درخت که تو میبینی 80 ختم قرآن سر نگون ساز، یعنی پاهایم از این درخت در آویخته، یعنی 80 دور قرآن رو خوندم، خودم آویزون کردم بی درخت، 80 دور قرآن رو خوندم، 80 ختم قرآن کردم. اینا فشار میاد به قوه مغزی انسان. یا مثلا میخوام میگم نمونه هایی که از این صوفیای مطرح رو دارم مطرح میکنم، اینه که اینا فراوان از ریاضت ها در کتاب تذکرت الاولیا بسیار از این موارد رو ذکر کرده. در کتاب اسرار توحید صفحه 27 در حالات جناب ابوسعید آورده که 7 سال در بیابان در نزدیکی سرقس به مجاهدت و ریاضت مشغول بود و معروف است که در این 7 سال خار بیابان و امثال اون میخورد. 7 سال خار بیابان یک نفر بخوره، ببین اینا چیزیه که موافقین آوردن، خودشون گزارش کردن در آثار خودشون گزارش. بعد حالا ببینی اینها خب فشاراتی میاره بر انسان، فشاراتی میاره، و چه بسا بسیاری از اینها این فشار ریاضت های که به نظر من غیر شرعی استش باعث میشه که فکر میکنه که کشفی داره صورت میگیره. کشفی نیستش، فشار به قوه عصبی انسانه، به نفس انسانه، به بدن انسانه.